شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب مهندس قروی، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم متقابلاً به شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که موفق بشیم این برنامه رو به خوبی اجرا بکنیم.
شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، در خدمت جناب قروی در چند جلسه گذشته به تاریخ مشروطه پرداختیم و مشروطه رو تا حکومت یا سلطنت فتحعلی‌شاه قاجار و قرارداد ننگین ترکمنچای و گلستان دنبال کردیم و قرار شد که در جلسات دیگه به دنباله این مهم تاریخ ایران بپردازیم. منتها جناب قروی، با توجه به اینکه این روزها مصادف با افتتاح اولین مجلس ایران پس از مشروطه، بحث امروز رو به طور اختصاصی در این باره گفتگو کنیم تا بپردازیم در جلسات بعد به دنباله تاریخ مشروطیت.
بسیار خوب. بله، من هم اضافه بکنم به این نکته که یک پیش از وارد اصل مطلب شدن، این یادآوری لازم است که آغاز این سلسله گفتگوهای ما تحت عنوان نقش آذربایجان در مشروطیت بود.
بله،
من به عنوان مقدمه و پیش درآمد مشروطیت یه نگاهی به تاریخ چند صد ساله پیش از مشروطیت کردم که رسیدیم به دوران آغاز سلسله قاجار که قرار شد که به مقداری مفصلتر به شرایطی که منجر به امضای عهدنامه‌های ننگین گلستان چای شد بپردازیم، ترکمن چای شد بپردازیم. ولی یادمون نره که اصل قضیه مسئله نقش آذربایجان در مشروطیت.
بله،
به قول معروف مقدمه از ذل مقدمه نباید چرب‌تر باشه و الان باید هرچه زودتر من دامن این بحث رو بچینم تا برسم به اون مقوله آذربایجان در مشروطیت.
خیلی سپاسگزار از این یادآوری.
شرایطی است که پیش اومده این که برابر با 14 مهر ماه هست، دقیقاً 100 سال افتتاح اولین مجلس ایرانه.
بله،
و به همین دلیل خیلی هم از شما متشکرم که این برنامه رو ترتیب دادید و خیلی پر به جا بود که در نقاط مختلف مملکتمون همه جا این روز رو بزرگ بدارن، به یادش مراسمی برگزار بکنن و در رابطه با شکل و شمایل و شرایط اون روز مجلس حرف بزنن و باز هم درباره علل ناکامی های مجلس گفتگو بشه، ولی متاسفانه نشد. ولی به هر حال به نظر من، گرچه انقلاب فرمان مشروطیت در 14 مرداد 1285 یعنی 100 سال پیش امضا شد، ولی از اون دوران تا روز 14 مهر که اولین مجلس افتتاح شد، گرچه به لحاظ زمانی چند ماه بود، ولی به لحاظ حجم اتفاقاتی که افتاد در داخل ایران به اندازه تاریخی بود که کتاب‌های بسیار می‌طلبه دربارش نوشته بشه، بحث‌های بسیار زیادی لازم هست که دربارش بشه و درس‌های بسیاری در اون دوران کوتاه هست که ما میتونیم بگیریم و برای همین امروزمون به سرمایه اندیشیدنمون قرار بدیم.
بله کاملا.
بله در اون صحبت‌های گذشتن هم معمولا چندین بار این رو گفتم که ما منظورمون از گفتن اینها داستان سرایی و نقل خاطرات تاریخی نیست. منظور ما اشاره به اون چه که در گذشتمون روی داده هست که بتونیم با شناخت خیشتنمون که بتونیم چراغی برای آیندهمون در دست داشته باشیم. بیگمان اشاره کردم در یکی از صحبتام، بیگمان انسان بی بند ناف انسان کامل نیست و حتما دچار بحران هویت میشه و ناگزیر هستیم که بفهمیم کی هستیم، از کجا میاییم، چه بر ما گذشته، پدران و مادران ما در گذشته چه ها کردن، فراز نشیب هامون چی بوده، اشتباهاتمون چی بوده که از اونها عبرت بگیریم که به درد امروزمون بخوره و بتونیم با آشنایی کامل به گذشتمون، یعنی با احراز هویت کامل، طرحی برای آیندهمون بریزیم که زندگیمون رو خوشبختتر، سالمتر و موفقتر بکنیم.
بله.
در حال همینطور که عرض کردم در 14 مرداد 1285 فرمان مشروطیت امضا شد.
بله.
ولی این فرمان بیشتر در همون حد کاغذ باقی موند. میدونیم که صرف فرمان کاری نمیتونست بکنه و میبایستی اقدامات بعدی که عبارت بود از تشکیل نظام نام شکل شمایل دادن به مجلس و تعیین تهیه نظامنامه مجلس و بعد هم اصول و مقررات انتخابات و بررسی نحوه انتخابات در سرتاسر کشور و بعد هم اقدام به انتخابات و بالاخره جمع کردن نمایندگان مردم و بالاخره افتتاح مجلس. ولی گرچه امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه آرامشی به مبارزین و اونهایی که دنبال گرفتن عدالتخانه و قانون بودند داد، ولی متاسفانه اون شادی و روزهای خوش دولت مستعجل بود و خیلی زود به پایان رسید و معلوم شد که هیچ اتفاقی در بدنه حاکمیت نیفتاده و بر همون منوال گذشته میچرخه و به قول معروف در روی همون پاشنه سابق میچرخه.
بله.
باز هم رهبران مشروطیت به فکر افتادند که اقدامی بکنند، ولی محدودیت هایی که در اون زمان در تهران بود باعث می شد که دست و بال مبارزین و رهبران به شدت بسته باشه، به خصوص حضور عین الدوله به عنوان صدر اعظم در کنار مظفرالدین شاهی که به شدت مریض بود نقش بسیار اساسی در سرکوب همه حرکت های آزادی خواهی و در این حال نقش اساسی در به تأخیر انداختن اجرای فرمان مشروطیت ایفا کرد.
بله.
البته فراموش نکنیم به قول بعضی از تحلیلگران مریض بودن مظفرالدین شاه فرصت بسیار خوبی به دست مبارزین میداد که از ضعف شاه استفاده بکنند و بر فشار بیشتری بر حاکمیت بیارن که بتونن به اهدافشون برسن. و ولی در این حال جبران ضعف و کهولت و بیماری شاه رو قدری و بیرحمی و خشونت و استبداد این دوله مقدار قابل توجهی بالانس میکرد. این دوله با تمام وجودش قسم خورده محو هر حرکت آزادی خواهی بود که تا پایان عمرش هم همین حالت رو حفظ کرد و نشون داد که با تمام قوا سعی میکرد که جلوی هر حرکتی رو در این راستا بگیره. و چون اشاره کردم مظفرالدین شاه مریض بود و اغلب اوقات در حالت استراحت و در بستر بود، این دوله با کمال زیرکی دوروبر مظفرالدین شاه رو با عوامل خودش پر کرده بود. در نتیجه از رسیدن اطلاع و خبر از گوشه و کنار مملکت و حتی از تهران به گوش مظفرالدین شاه جلوگیری میکرد.
بله.
مدتی گذشت و هیچ اتفاقی نیفتاد و آیت الله طباطبایی و بهبهانی به قول بعضی از مورخین و به قول ناظم الاسلام کرمانی نویسنده تاریخ بیدار ایرانیان سیدین همامین باز به فکر افتادن که حرکتی باید انجام بدن و اون حالت رخوت و بی حرکتی رو از بین ببرند. البته چون علاقه من نیستم وقت رو زیاد تلف بکنم وارد جزئیات نمیشم، بیشتر سعی خواهم کرد که توجهم به اصل قضیه و عبرت هایی که ما میتونیم بگیریم جلب بشه و فوکوس بکنم روی اون نکات.
بله.
در اون دوران به قول کسروی مشروطیت کاغذی رو در تهران مبارزین گرفتند و ولی در همون حد بود، ولی اونچه که باعث شد که مشروطیت جون بگیره و به مرحله عمل در بیاد حرکتی بود که در تبریز انجام گرفت. پیش از این که وارد این جزئیات بشم این نکته رو باید تذکر بدم که عین الدوله با کمال مهارت و سیاست تونسته بود جلوی سرایت اخبار تهران به نقاط مختلف ایران رو بگیره. فراموش نکنیم که اون زمان تنها ارتباط بین تهران و شهرستان ها تلگراف بود و یکی هم احتمالا مسافر. زمان نبود که مثل امروز اینترنت و فکس و تلفن و راه های دیر افت آمد های خیلی سریع وجود داشته باشه. و همین دلیل گاهی اوقات یک خبر میتونست ماها طول بکشه تا به جای دیگر مملکت برسه.
بله.
همین مقدار برای این که شرایط اون روز رو ترسیم بکنیم دارم میگم که یادمون هست که وقتی نمایندگان اولین نمایندگان مجلس از تبریز انتخاب شدن و قرار شد حرکت کنن به طرف تهران برن، مثل همه مسافرین دیگه از راه باکو رفتن.
بله.
و این خودش خیلی پرمعنی، اگر الان نقشه جغرافیا رو جلومون مجسم بکنه میبینیم که این بندگان خدا چه راه طولانی چند برابر و سختی رو میبایستی طی میکردن که بتونن به تهران برسن، که از به دلیل نبودن راه های مناسب و راه های ناامن ناگزیر بودن از رود ارس ردشن به باکو برن، از اونجا سوار کشتی بشن به بندر انزلی برن، از اون بالا سرازیرشن بیان به تهران. در نتیجه از همینجا میتونیم سختی حمل و نقل و مسافرت رو و ارتباطات رو درک بکنیم. در اون زمان همزمان با بالا گرفتن تشنج و حرکتی که مبارزین در تهران کرده بودن، این دوله تلگراف ها رو کنترل میکرد و در این حال هم در برهی از زمان حکومت نظامی اعلام کرده بود و رفت آمدها رو در بیشتر ساعات شب ممنوع کرده بود. در این فضا بود که شهرستان ها هیچ خبر نداشتن، واقعا نمیدونستن که اصلا در تهران یک همچین فرمانی امضا شده و قراره که انتخابات بشه. از طرف دیگه عین الدوله به خاطر اینکه ظاهر قضیه رو حفظ کرده باشه ادعی رو گذاشته بود که نظامنامه مجلس رو تهیه بکنن، ولی در این حال با تمام قوا برای اینکه اون فرمان صادر شده رو از حیز استفاده ساقط بکنه هر کاری رو که میتونست انجام میداد. خیلی جالب و دلم میخواد به این نکته اشاره بکنم. در وقتی که فشار توسط رهبران روحانی به خصوص خیلی بیشتر شده بود و هی هر روز نامه و پیغام و تلگراف به شاه فرستاده میشد که همه را همه این دوله به دست میگرفت و کنترل میکرد، در زیر این فشارها بالاخره این دوله به خاطر اینکه ظاهر را حفظ کرده باشه و نظره به این که نظره معلوم بشه که او شخصا تنها مانع و مزاحم مشروطیته، جلسه ای در باغ شاه تشکیل داد و اصطلاح وزرای اون زمان رو دور هم جمع کرد که از اونها مشورت خواهی بکنه و نظر بخواد.
بله.
اونجا بحث میکنه و به هر حال دستور جلسه رو اینطور بیان میکنه که میگه که آیون ما جلسه تشکیل میده، میگه که حالا ملایان دست بر نمیدارن، شبنامه ها مینویسن، حالا شما نگاه کنید ببینید که ما این دستخط رو، منظور دستخط همون فرمان عدالت خانه است، و این دستخط رو به کار ببندیم یا ملایان رو نومید گردانیم و یا با نیروی دولتی پاسخ دهیم. اون چند نفر که اونجا بودن احتشام سلطنه که نظر مساعد به مشروطیت داشت و نظر مثبت میده، ولی امیر بهادر جنگ که وزیر دربار بود خیلی جالبه میگه که اینطور نیست که ما باید این دستخط رو به اجرا در بیاریم، برای دولت آن بهتر است که دستخط به کار بسته نشود، چه اگر عدالت خانه برپا گردد باید پسر پادشاه با پسر یک میوه فروش یکسان گردد، آنگاه هیچ حکمرانی نتواند دخل کند و راه دخل بسته شود. احتشام السلطنه جواب میده به این، میگه که آقای وزیر دربار دیگه بس، دخل تا چی؟ ستم تا چند؟ تا چه انداز مردم رو خار و نادار میخواهید؟ اندکی هم دلتان به حال توده بسوزد، بیش از این مردم رو از دولت رنجیده نگردانید. در حال این فضا در اونجا حاکم بود، البته در اون جلسه هم صحبت احتشام السلطنه به جایی نمیرسه و تصمیم بر همون پیشنهاد امیر بهادر تعلق میگیره که همون روش سخت رو ادامه بدن که میدن و بالاخره آنچنان که تظاهرات مجددی در میگیره، بسنشینی ها انجام میگیره و بالاخره رسیدیم به اینکه 14 مرداد پیش اومد. منتها چند روزی پیش از 14 مرداد به دلیل فشارهایی که از طرف آزادی خواهان وارد شده بود این دوله مجبور شد کنار بره یا کنار گذاشته بشه. البته بعدن حوادث بعدی نشون داد که گرچه اون زمان به خراسان فرستاده شد ولی بعد همچنان در صحنه قدرت باقی موند و همون بود که تبریز رو سال بعد در سال به توپ بستن مجلس تبریز رو محاصره کرد و اون جنایات زیاد رو در اونجا مرتکب شد و با هزار تأسف همون عین دوله بعد از مشروطیت دوباره به صدارت رسید.
بله.
و این خودش خود همین شخص عین دوله یک اسم و شخصیت تمثیلی از اونچه که در ظاهر و در درون حرکت مبارزات مردم ایران روی میداد که نقاط ضعفمون رو از این تمثیل ها میتونیم بشناسیم، بفهمیم کجا خطا کردیم، چگونه ممکنه یک همچین اتفاق بیفته. البته این یکی از موارد بسیاره، موارد دیگرش در دوران جنگ انقلاب 11 ماهه تبریز و نتیجه معکوسی که از اون گرفته شد، حفظ مالکیت های خصوصی، البته من با مالکیت خصوصی مسئله ندارم، ولی در اون زمان وقتی که در همون فصول اولیه مالکیت خصوصی رو میپذیرن، منظور املاک بی حد و حصر سپهدار تنکابونی هاست.
بله.
و قبول کردن به رسمیت شناختن املاک بی حساب کتاب فرمان فرما هاست. خیلی الان معترضه دارم میگم، اینه که دارم میگم یادم میفته مریم فیروز رو حتما شنوندگان رادیو میشناسن، که مریم فیروز فرمان فرمایان از رهبران حزب توده ایران و عضو هیئت اجراییه حزب، کمیته مرکزی حزب، و همسر نوردین کیانوری
و دختر فرمان فرما.
ایشون دختر فرمان فرما بود. خاطراتی که ازش چاپ شده خیلی جالب خواندنی است، در حالی که پشت به طبقه خانوادگیش کرده، از یک خانواده شازده، چون فرمان فرما شازده بود، خودش هم شازده حساب شد، با وجود شازده بودن از آنچنان به اصطلاح زمینه برخواستن، ولی پیوستن به حرکت مارکسیستی و به قول خودشون پیوستن به توده های محروم، خودش حرکت بسیار جالبی است. اما در خاطراتش وقتی که از دوران کودکیش نقل میکنه، خیلی با افتخار و علاقه میگه که من دختر محبوب پدرم بودم و تنها بچهش بودم که اسمشو به خوبی میدونست، به خاطر اینکه پدرم ده ها بچه داشت در هر شهری از ایران، ضمن اینکه دهات و باغات زیادی داشت، زنان دیر زیادی همونجا گرفته بود. و همین دلیل سال یک بار همه بچه ها رو از همه ایران جمع میکردن، این آقای پدر از این بچه ها سام ببینه، و بخ اون مادر مربوطه باید اونجا بایی میستده این بچه ها رو معرفی میکرده، میگه من میگفت اصلا این حسنه، این فاطمه است، این حسینه، این در فلان سال به دنیا اومده، اون هم دستی به سرش میکشیده و سکه کف دستش میذاشته. ولی مریم خانم به نام مریم جان مثلا میشناخته و خیلی دوستش داشته. نکته این هست که چنین کسانی بودند و اینها آب از آبشون تکون نخورد، همچنان در اون امپراتوری های دهات و املاکشون فئودالیتشون ادامه دادند، چه پیش از مشروطه چه بعد از مشروطه، و در دوران بعد از مشروطه هم حضور این چنین کسان باعث شد که مشروطه از همون تقریبا روزهای اولش تو هم آسیب پذیریش بالا بره و هم یواش یواش مسیر انحراف رو طی بکنه.
بله.
برحال در این دوران وقتی که تهران به یه نوعی سکون و سکوت رسیده بود، تبریز برخاست. تبریز به مجردی که متوجه شد که این حرکت در تهران هست و عمدن خبررسانی به ایران، به کل ایران انجام نمیگیره، شروع کردن به حرکت. و با بسیاری که در تهران هم عمل شده بود، تعدادی از افراد در کنسولگری انگلیس پس نشستن و بقیه هم شروع کردن به حرکت در مسیر مثل شبنامه نوشتن ها و سخنرانی کردن ها، که به قول کسروی اون 10-11 روزی که اونا در بس نشستن از دوره های بسیار شاخص و بسیار عبرت گرفتنی تاریخ ایران حساب میشه.
بله.
وقتی هم در پاره موارد در تهران و هم به ویژه در تبریز، وقتی اون صحنه ها را من مجسم میکنم، بسیار خاطر برانگیز و بسیار احساس برانگیزه. معروفه می نویسن که تاج مهدی کوزه کنانی پیشنهاد میده که خرج تمام این بست و بست نشینی و شام و نهار همه رو میدم، ولی بقیه معترض میشن که نه، ما حاضر نیستیم، همه ما باید بدیم. علی موسیو و بقیه که از پیشترها خیلی مواظب بودن و در خفا به فکر سازمان دادن حرکات بودن، اونها مسئله جمع کردن این کمک ها رو به عهده میگیرن. در گزارشاتشون بنویسن که در تمام ساعات روز ما یک لحظه فراغت از گرفتن پول نداریم. یعنی نه فقط ثروتمندا و تجار کمک میکنن، بلکه توده های نادار مردم هم هر چی که در توانشون هست میارن میدن و که میخوان این بنیان این حرکت آزادی خواهی رو به تقویت بکنن.
بله.
بله اینجا سر اون مجلسی که روحانیون فریاد میزنن که ما حاضریم ما این قرآن رو امضا میکنیم که تا آخر قطره خونمون برای گرفتن آزادی و حکومت قانون مبارزه بکنیم و ایستادگی بکنیم، کسروی می نویسه و البته کتاب های دیگر هم همینطور که سر صدای بلندی از بین مردم بلند شد که مردم خردپا که مگه ما خونمون از شما رنگین تره، مگه ما از شما چیزی کسری داریم، ما باید امضا بکنیم، ما هم میخواییم خونمون رو در راه بدیم، به طوری که نه مجبور میشن بیان چند آیه رو یه صفحات زیادی از کاغذ می نویسن که هزاران نفر اون رو امضا بکنن به مفهوم اینکه در برابر قرآن متعهد میشن تا آخرین قطره خونشون از مشروطه و از آزادی دفاع بکنن.
بله.
ویژگی زیبایی هم اینجا هست، اون همینه که در تهران وقتی که این مبارزه شروع میشه به خصوص رهبران حرکت اصرار دارن که روی عدالت خانه تکیه کنن، اسم مشروطه رو نیارن. که البته بسیار هوشمندانه است و بسیار حساب شده است و نشون میده که حواسشون جمع بود، حساسیت درباریان رو رژیم رو میدونستن و نمیخواستن مبارزه رو در نقطه خفه بکنن، علاقه من بودن که با سیاست گام به گام پیش برن و بتونن یواش یواش خواسته به خواسته به اون چه که میخوان برسن برسن. یه نمونه جالبی هست در تاریخ بیداری، میگه که اسد جمال، منظور اسد جمال همین پدر جمالزاده معروف و اسد جمال واعظ، اون صحبت میکنه میگه که مقصود ما فقط این است که شاه مجلس شورا بدهد.
بله.
من اگر بدانم مجلس دادن موقوف و منوط به کشته شدن من هست، با کمال رضا و رغبت و میل برای کشته شدن حاضر میشوم. تا اینه میگه بهبهانی میگه که این لفظ یعنی مشروطه هنوز زود است، به زبان نیاورید، فقط به همان لفظ عدالت خانه اکتفا کنید تا زمانش برسد. این فضایی بود که در تهران بود، اونها همین صرفا به عدالت خانه چسبیده بودن که ظاهرن عدالت خانه همینطوری تحت لفظی فکر کنیم به نظر میاد که دنبال وزارت عدلیه بودن، دادگستری بودن. البته اون کم چیزی نبود، در کشوری که هر حاکمی و حاکمکی و هر گلدوری در جای کوچک و بزرگی حکومت دستش، خودش هم قاضی بود، هم دادستان بود، حاکم بود، مدعی العموم بود، به راحتی میتونست اموال و مادس جان و ناموس مردم رو تصرف بکنه.
بله.
از طرف حاکمیت و گردن کلفتان جنایتی میشد مطلقاً سرسوزنی برای توده مردم، آنس نبود که از این حقی دفاع بکنن یا کسی رو پای میز محاکمه بکشونن. طبیعتاً در اون شرایط درخواست عدالت خانه یک درخواست مترقیانهی بوده، بسیار با ارزش بود، اما مبارزین نیات بیشتر و فراتر از اون رو میداشتن که مشروط کردن اختیارات و قدرت شاه بود، که نگران این بودن که مطرح کردن اون حساسیت درباری ها رو بیشتر خواهد کرد و ممکنه با خشونت همه دستاوردهای یک سال بیشتر اون زمان رو از بین ببرن. ولی اون کلمه که به زبان ها در تهران نیامده بود در حرکت تبریز به زبان اومد. حالا دیگه در تبریز وقتی که دور هم جمع شدن بی هیچ تعارفی صحبت مشروطه رو کردن.
بله.
و این حرکتشون تنها در اون جلسات خودشون محدود نشد، با تلگرافات متعددی که به شاه و به درب عین الدوله و به روحانیون تهران به خصوص به تمام روحانیون شهرهای مختلف ایران زدن، تمام ایران رو شوروندن، یعنی تمام ایران وارد این حرکت مشروط خواهی شد و بسیاری از شهرها و نقاط ایران بود که نمیدونستن مشروطه چیه و بالاتر از اون نمیدونستن که اصلا در تهران چی میگذره.
بله.
این حرکت مبارزین تبریز این اثر رو داشت که همه اونها رو وارد گود مبارزه کرد و این فرصت رو به اونها داد که اونها هم به این مسئله فکر کنن. البته اینجا یک نکته ای هست، اونم اینه که در بررسی های مشروطیت در سالهای طولانی گذشته حرفای متفاوتی زده شده. بعضی وقتا گفته شده که مردم هیچی حالیشون نبود، مردم هیچی نمیدونستند و مشروطیت به اونا تحمیل شد. مشروطیت رو در حالی که خیال میکردن کباب پهن‌تر بهشون خواهند داد دنبالش رفتند. البته اینجور حرف ها رو تیپای مثل ناصرالملک همدانی هم میزد.
بله.
اما بعضی از تحلیلگران هم چنین گفتن، ولی من تا اونجا که این گوشه و زوایای کم گفته شده و نگفته شده یه مشروطیت رو بررسی میکنم میبینم درست برعکس هست و اون این که اگر مردم اسم مشروطه رو نمیدونستن، اگر مردم کلمه عدالت خانه رو به زبون نمی بردن و یا دموکراسی رو نمی دونستن چیه، ولی با پوست و گوشت و استخونشون رنج می کشیدن و ستم رو می فهمیدن، دیکتاتوری رو با نفسهاشون به درونشون می کشیدن و با مثل زهر بیرون می دادن. ستمی که بر اونها می رفت زندگیشون رو از حد پایین ترین حد انسانی خارج کرده بود. نه فقط اونهایی که در از ایرانی ها نوشتن، بلکه گزارشاتی که دیپلومات های انگلیسی و فرانسوی و حتی روس ها و پاره ای از خارجیانی که به جز غیر دیپلومات ها در ایران بودن می نویسن فاجعه باره. یعنی انسان های ایرانی با توجه به اینکه اون زمان اکثریت ملت ایران در روستاها بودن و در کار کشاورزی بودن، اونها در شرایط گونه وسطایی شبیه بردهداری زندگی میکردن و هم همیشه سال در نگران یک لقمه نان زن و بچه شون بودن و هم در همین حال کوچکترین تأمینی و امیدی به فرداشون نداشتن. گزارش یکی از انگلیسی ها خیلی تکان دهنده است، می نویسه که اینها محرومترین، رنجبرترین، ستمدیده‌ترین قشر ایرانی هستند، ولی دردناکتر اینه که اصلا هیچ دورنمایی براشون موجود نیست که اینا فکر کنن کی از این ستم رها خواهند شد.
بله.
طبیعتا با این شرایط روحی و روانی که بود، ما میرزا رضا کرمانی تنها یه نفر نبود. میرزا رضا میدونید که وقتی که بازجوییش میکنن که چرا ناصرالدین شاه رو کشتی، جوابهاش تلخ و دردناکه.
بله.
من دختر بچه سالم رو جلوی چشم من حد کیفیت کردن، به پسرم تجاوز کردن و چه کردن چه نکردن. در این روزگار اونها فکر کنید که در یک مش وحشی خوناشام بی آزرم بی اتیکت دور از انسانیت حکومت رو به دست داشتن، در گوشه به کنار ایران هر کاری دلشون میخواست میکردن. من این صحنه کشتن این سه نفر در تبریز همیشه منو تکون میده. وقتی که محمد علی میرزا ولیعهد بود در تبریز، مظفرالدین شاهی که معروف به شاه خیلی میانه روی مثل خوش اخلاق اون شاه بود در تهران، میدونیم در تاریخ اومده به عنوان مثال دارم میگم، میرزا خان کرمانی و عاشق احمد روحی
بله
این دوتا میدونید جزو کسانی هستند که در پروراندن اندیشه مشروط خواهی و آزادی خواهی و دموکراسی نقش بسیار بزرگی بازی کردند.
بله.
با نوشتن نشریات و نامه ها و کتاب های مختلف خیلی زحمت کشیدند و ضمناً در اینا در استانبول بودند، با سید جمال الدین اسدآبادی در رابطه بودند و ضمناً حاج میرزا حسن خبیرالملک جنرال کنسول ایران در استانبول بوده، ضمناً که دیپلمات بود، در این حال مخفیانه با سید جمال ارتباط داشت و افکار آزادی خواهی داشت و با این دو نفر هم رابطه نزدیک داشت. دولت ایران از طریق سفیرش از دولت عثمانی تقاضا میکنه که اینها رو بدن به ایران.
بله.
و اونها هم میارن دم مرز و این سه نفر رو تحویل ایرانی ها میدن. محمد علی میرزا نیرو میفرسته به مرز که برید اونا رو تحویل بگیرید. حالا وارد جزئیاتش نمیشن، تحویل میگیرن میارن. چون اون زمان هنوز کاخش رو داشت تعمیر میکرد، یه خونه ای در ششکران تبریز داشت، در اونجا زندگی میکرده، میبره همونجا و در زیر زمین اونجا اینا رو به قول زنجیر میکشه، بازجویی های میکنن و تلاش هایی میشه که توسط روحانیون از اینها شفاعت بشه تا نجات پیدا بکنن. هر سه بزرگان آزادی خواه بودن. محمد علی میرزا دستور بده که غروبی اول شبی، در حالی که خودش در طبقه دوم به قول نویسنده در اتاق نارنج نشسته بوده، دستور میده این سه نفر رو دونه بدونه میارن سر باغچه، سراشون رو میبرن.
بله.
و پوست صورتشون، پوست سرشون رو میکنن، توی پوست کاه میکنن که شکل خودشون رو نشون بده.
بله.
و جمجمه بی پوست رو میفرستن توی رودخونه ای جایی زیر شنها قایم میکنن که چند روز بعد بچه ها که بازی میکردن این ست سر بی صورت رو پیدا میکنن و بعد این سرهای کاه شده این سه نفر رو تحفه برای پدرش مظفرالدین شاه میفرسته.
بله.
واقعا این تصویر این صحنه، یه موجودی اون بالا نشسته این صحنه رو تماشا میکنه، شاید دبخندم میزنه و این سه تا انسان، انسانهای فرهیخته پردانش رو حالا میخواید اعدام بکنید، خب به دار بزنید، به یه وسیله بکشید. سر بریدن، پوست کندن، کاه کردن برای اون موجود در تهران نشسته فرستادن، نشون میده حتی با وجود این همه سفرهای خارج و داخل کردن و این همه با آدم ها نشستن ها، همچنان خوی وحشیگری وحشتناک گونه وسطایی در رگهاشون جاریست و کوچکترین، نه فقط کوچکترین احترامی به مکرمت انسانی قائل نیستن، بلکه کوچکترین نشانی از ارزش های انسانی و رأفت انسانی در نهادشون پیدا نمیشه. در حال در چنین شرایطی بود که تبریزی ها با اشاعه این فکر به سر تا سر ایران تونستن همه ایران رو بسیج بکنن و همه دنبال این راه بیفتن که البته شهرهایی مثل رشت، مثل اصفهان خیلی پیشتازتر بودن و بهای گزافی به خصوص رشتی ها قتلام هایی داشتند، بهاهای گزافی دادند. یکی از مسائلی هم که کمک کرد به مشروط خواهان در تبریز این بود که محمد علی میرزا با عین الدوله خود حساب داشت.
بله.
عین الدوله به خاطر اینکه از خیلی سالها پیش علاقه من بود به جای محمد علی میرزا که از طرف مادر شازده حساب نمیشد، میدونیم که متاسفانه محمد علی میرزا نوه میرزا طهی‌خان امیرکبیر بود.
بله متاسفانه.
و به دلیل اینکه از طرف مادر شازده حساب نمیشد، اون میخواست برادر محمد علی میرزا رو که شازده حساب میشد شاه بکنه و محمد علی میرزا اینو میدونست و همین دلیل کینه این دوله رو داشت و این کینه آنچنان قوی بود که ترجیح داده بود که به هر قیمتی شده با اون در بیفته. و همین دلیل در این کش و قوس حرکت تبریزی ها، او هم سعی کرد با فرستادن تلگرافاتی به پدرش اون رو در جریان قرار بده که بالاخره فرمان مجددی به تبریز رسید که در تبریز دستور داده شد که بله، مجلس شورای ملی مال شما هم هست و سر تا سر ولایات ایران باید نمایندگان خودشون رو انتخاب بکنن و به تهران بفرستن، که این موفقیت بزرگی بود که نصیب ملت ایران شد.
بله.
در این رابطه معمولا میگن که بعضی ها تحلیل کردن که انگلیسی ها هم گفتن در تحلیل هاشون، ادوارد براون هم اشاره ای داره که ایرانی ها در اون زمان در مشروطیت از داشتن یک رهبر کاریزماتیک قوی بی بهره بودند. البته خود در اینه که بی بهره بودن تردیدی نیست، ما میدونیم که اندیشه آزادی خواهی، دموکراسی و مشروط خواهی در ایران از جلوتر از جنبش تنباکو در ایران بود، به خصوص بعدا اشاره خواهم کرد، بعد از به خصوص بعد از شکست ایران در برابر روسیه این فکر هی هر روز بیشتر شده بود. نوشته ها، روزنامه ها و پیغام ها و پسخام ها، همه این ها حرکت های زیادی بود که مرتب رواج زیادی پیدا می کرد. این بود، اما اون دو سید طباطبایی بهبهانی در تهران رول اساسی بازی کردن، اما در کنارشون شیخ فضل الله نوری بود که به لحاظ برتری حوزویش نسبت به خیلی ها قابل توجه بود، در حال کم کسی نبود از لحاظ حوزوی در سایی که خونده بود، و روحانیون دیگری در تهران بودند، شیخ عبدالنبی و دیگران امام جمعه، که اونها هم برای خودشون اگر هم بی سواد بودند قدرت سیاسی می داشتند و کسانی بودند و گاهی همراهیشون اثر مثبت داشت، گاهی مخالفتشون اثرات مخرب داشت که بعدا میدیدیم. در تبریز هم همینطور که میدونیم، در تبریز هم هیچ رهبر روحانی به اصطلاح فرهمندی که بالاتر از همگان باشه و حالت به اصطلاح مطاعی در رابطه با دیگران داشته باشه وجود نداشت.
بله.
ما میدونیم که آمیز جواد ناطق ناصح زاده اون اولینی بود که در بین وعاظ اون زمان درخشید و خوش درخشید و مکتبی اصلا درست کرد که دیگران از اون تقلید کردن. میرزا حسین واعظ، شیخ سلیم و دیگران اینها شروع کردن هی در منابر مختلف حرف زدن. تجار اندیشمند زیادی بودن از کوزه کنانی و بادامچی و دیگران، اینها هم تلاش های بسیار کردند، و سازمان دهندگان منظمی مثل علی موسیو و دیگرانی که مخفی حرکت میکردن بودن. اعضای سازمان اعتدالیون هم حضور داشتن که اونها روی مرام سوسیالیستی کار میکردن و به نوعی سوسیال دموکراسی رو تبلیغ میکردن که با توجه به شرایط اون روز معتقد سوسیالیسم با مطابقت شرع روش حرکت میکردن، ولی با همه این حرفا مانیفستی که دادن بیرون، اعلام برنامه هاشون نسبت به اون زمان یعنی 1384 و 85 به شدت مترقیانه است و در مقایسه با نقاط دیگر جهان بسیار معتبره. اون زمان تقاضای 8 ساعت کار برای کارگران کارمندان یک هدف بسیار مترقی و لیبرالی بوده، در حالی که در همون زمان در آمریکا بچه های 8-9 ساله 12 ساله روز 16-17 ساعت به کار گرفته می شدند.
بله.
به هر حال اون زمان این شعارها شعارهای بسیار پیشرفته‌ای بود، ولی به هر حال این رهبری واحدی وجود نداشت و همین ضمن این که آسیب‌هایی به حرکت می رسوند، ولی من شخصا خیلی معتقد به این که چون اون نبود شکست خورد نیستم، و بیشتر معتقدم که حرکت هر چقدر دست جمعی تر باشه و هر چقدر مردمی تر باشه بیگمان ریشه دارتره و طبیعتا اگر نه در کوتاه مدت، در میان مدت و در دراز مدت میتونه موفق بشه. انشاءالله به خاطر اینکه وقت رو رعایت کرده باشم از این جزئیات میگذرم، میخوام به افتتاح مجلس بپردازم. مجلس ایران با این توضیحاتی که دادم بالاخره در 14 مهر ماه یا میزان ماه میزان یا مهر 1285 افتتاح شد. در اون زمان محل مجلس رو کاخ بهارستان که سپهسالار کنار مسجد مدرسهش بر خودش ساخته بود قرار دادن، ولی در اون روز جشن افتتاح در کاخ گلستان شد. مظفرالدین شاه خطابه نوشته بود، چون مریض بود به صندلی چرخدار اومده بود براش خوندن، در حضور سفرا و دیپلمات هایی که در ایران بودند و همه بزرگان قوم. به هر حال مجلس افتتاح شد و یادمون نره که مجلس اول مجلس طبقاتی بود، یعنی بر مبنای فرمانی که مظفرالدین شاه داده بود از شاهزاده ها و قاجار و تجار و اصناف و علما و روحانیون بسته به طبقات اقتصادیشون و اجتماعیشون تقسیم میشد، که البته این وضع بعدا به هم خورد.
بله.
ولی اینا زحمت کشیدن و قانون اساسی رو در دیماه 1285 به امضای مظفرالدین شاه رسوندن، که 5 روز بعد از این امضا هم مظفرالدین شاه مرده و مدعلی شاه هم همون موقع به سلطنت رسید.
بله.
و مدعلی شاه از ابتدای به سلطنت رسیدنش بنای مخالفت با مجلس رو گذاشت، هم حرکاتش در تبریز و هم کاراکترش و هم حرکات بعدیش در تهران نشون دهنده این بود که از ابتدا به هیچ وجه با مشروطه روی خوش نداشته، هیچ وقت ایمان نداشته و اون رو یک حرکت زودگذر میدونسته و دنبال این بود که در اولین فرصت بساط مشروطه رو برچینه. با توجه به اینکه در بین شاهان قاجار تنها یکی از کسانی که بیشترین اعتماد رو و پشتگرمی رو از روسیه داشت محمد علی شاه بود.
بله.
و اون صریحا هم به زبون می آورد، یعنی بارها گفته بود که در ایران هم اگر هر کسی هر کار بکنه من روسیه رو پشت سر خودم دارم، و به دست شاپشال روس بود که مجلس رو به توپ بست.
بله.
وارد جزئیات ترورش رو نمیدونم کودتای ناکامی که کرده میشن، ولی بالاخره در تیر ماه 1287 یعنی در کمتر از 2 سال بعد از تشکیل اول مجلس رو به توپ بست.